بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت داریم یکی از سیره های پیامبر عظیم و شان علیه و آله السلام این بود که یاد نعمت های مهمی که می افتادن سجده شکر به جا می آوردن. انشالله در مشاهد مشرفه که می آیید هم بعد از زیارت ها نماز زیارت و هم دو رکعت نماز شکر و سجده شکر یکی از سیره های زیباست و سفارشات ویژه، تشکر کنیم از خدای بزرگ که توفیق این نعمت بزرگ رو نصیب ما کرده. مستحب مؤکد است بعد از هر نماز، مخصوصا نمازهای واجب، انسان سجده بره و سه مرتبه بگه شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، یا شکرن شکرن شکرا. البته بهترین 100 بار بگه شکرن. سجده شکر سفارش مخصوص شده بعد از نمازها. سلام نماز رو که دادید سجده میرید، حداقل 3 بار شکرن لله، شکرن لله، که در روایت داریم خدا به ملائکه مباهات میکنه، میفرماید ببینید بنده من رو نماز واجب رو ادا کرده و بعدم تشکر از من میکنه که این توفیق نصیب شده. ای ملائکه من با این بندم چه کار بکنم؟ ملائکه میگن مثلا گناهاشو بیامرز. خدا میفرماید دیگه چه کار کنم؟ آتش جهنم رو برو حرام کن. دیگه چه کار بکنم؟ بهشت رو برش واجب کن. همینجور ملائکه هی میگن، خدا میفرماید دیگه چه کار بکنم برای یک سجده شکر. خدای مهربان میفرماید من رحمت خودم رو به اون نشون میدم و خودم رو به اون نشون میدم. خیلی روایت عجیبیه درباره سجده شکر. پیغمبر ما اونقدر مقید به سجده شکر بودن که در روایات ما هست گاهی سوار بر مرکب جایی میرفتن، در بین راه متذکر میشدن فلان نعمت رو خدای متعال به من مرحمت کرده. چون وقتی آدم قشنگ متوجه میشه نعمتی خدای متعال به او مرحمت کرده، مثلا شما نگاهتون میفته کسی صدها مشکل داره، اون موقع آدم درک میکنه دست یعنی چی، پا یعنی چی، چشم یعنی چی. اون موقع که قلبش دریافت کرد چه نعمت بزرگی خدای متعال به او مرحمت کرده، اونجا وقتش که آدم سجده شکر به جا بیاره، یا حداقل اگر زمینه سجده نیست با زبانش الحمدلله از ته دلش و قلبش و وجود شکر خدا و حمد خدا را به جا بیاره که چقدر خدا به ما نعمت مرحمت کرده. مرحوم آیت الله زنجانی رحمت الله علیه کتاب زیبایی دارن، الکلام یا جر الکلام، اونجایشون تعبیر قشنگی داره، میگه خدایا به عدد کورهای عالم من تو را شکر میکنم که به من چشم بینا دادی، به عدد فلجهای عالم شکر میکنم به من پای سالم دادی، به عدد کرهای عالم شکر میکنم به من گوش شنوا دادی، به عدد لالهای عالم شکر میکنم به من زبان گویا دادی. شما هیچ وقت فکر کردی این زبان چه نعمت بزرگیه؟ یا چشم، یه روز شما چشمتو ببند بیا تو جامعه چقدر نعمت بزرگیه. ولی ما تا وقتی که نعمت رو داریم قدر نعمت رو نمیدانیم. اونی که ولایت اهل بیت نداره چی داره؟ چه نعمت بزرگی خدای متعال به ما مرحمت کرده که اهل بیت دوست داریم. این نعمت بزرگی که خدا به ما منت نهاده، ما را پیرو و تابع و محب اهل بیت قرار داده. لذا پیغمبر خدا وقتی متذکر می شدن نعمت بزرگی سجده شکر به جا می آوردن، ولو سوار مرکب بودن پیاده می شدن سجده شکر به جا می آوردن دوباره سوار می شدن، و اگر زمینه فراهم نبود برای پیاده شدن و در زمین سجده کردن، رو همون مرکب، حالا سوار شتر، قاطر، الاغ، چیزی سوار بودن، همونجا صورتشون رو می آوردن نزدیک زین و رو همون مرکب سجده به جا می آوردن. شکرن لله، الحمدلله، چقدر خدا به ما نعمت داده. در روایت داریم یک بار پیغمبر خدا بدون مقدمه سجده شکر به جا آوردن، افتادن سجده شکر خدا رو به جا آوردن. سوال کردن یا رسول الله چرا سجده شکر به جا آوردید؟ فرمود جبرئیل امین بر من نازل شد، این بشارت رو برای من آورد که خدای متعال می‌فرماید ای پیغمبر، هر کس به تو یک بار صلوات بفرسته، من خدا به او 10 بار صلوات می‌فرستم. من صلى عليك مرتان صليت عليه 10 مرات. شما یک بار به حبیب خدا درود و صلوات می‌فرستی، خدای متعال می‌فرماید 10 بار به گوینده این ذکر من درود می‌فرستم. چقدر خدا این حبیبش رو دوست داره و چقدر صلوات فرستاده رو دوست داره. باز خطاب کرد ای پیغمبر، هر کس به تو یک بار سلام بده، من خدا به او 10 بار سلام میدم. اگر کسی بگه السلام علیک یا رسول الله، سلام به پیغمبر بده. یک استاد بزرگواری در مدینه همراه ما بود، میفرمودن اگر کسی بیاد فقط نزدیک روضه نبوی و حرم پیغمبر بنشینه، فقط بگه السلام علیک یا رسول الله، همین بسشه، که هر سلامی خدا 10 بار درود و سلام به آدم میفرسته. خدا این پیغمبر رو خیلی دوست داره. اگر کسانی که میخوان دائم خدا به اونها سلام و صلوات بفرسته، همیشه دل و جانشون رو نورانی کنن با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. دعای بسیار زیبا و عالی موقع تحویل سال ما از خدای مهربان درخواست میکنیم، یا مقلب القلوب والابصار، ای خدایی که دلها دست توست، همه چیز دست توست، چشمها و گردش چشمها و بینشها دست توست، گردش شب و روز و افلاک و کهکشانها دست توست، ای خدایی که گردش سال و حالات و احوالهای ما دست توست، ای خدا بعد از مدح و ستایش خدای متعال که همه چیز رو نسبت به خدای متعال میدیم، میگیم حول حالنا الى احسن الحال، خدایا به ما منت بگذار، حال ما رو بهترین حالها قرار بده، حال خوبی داشته باشیم. شبیهش در دعاهای ماه رمضان هم هست بعد از نمازها، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدایا بدحالی ما را به حال خوشی که تو دوست داری منقلب کن، حال خوب داشته باشیم، حال بندگی داشته باشیم، حال طاعت داشته باشیم، توفیقاتمون زیاد بشه. بهترین حالها چیه که ما از خدای متعال درخواست میکنیم؟ یکی از بهترین حالها اینه که قلب ما به محبت خدا گره بخوره. شاید در عالم چیزی برتر و بالاتر از محبت خدای متعال ما نداشته باشیم. تمام عبادتها، تمام علمها، معرفتها، بینشها مقدمه اینه که ما خدا را دوست بداریم و خدا ما را دوست بداره، که اگر کسی به این مقام محبت خدا نائل بشه، به همه کمالات نائل شده. انشالله در ایامی که در مشاهد مشرفه به سر میبرید، حداقل در شبانه روز یک بار زیارت جامع کبیره رو بخوانید. حالا ما زیارت زیاد داریم، زیارت مخصوص امام هشتم، زیارت امین الله، ولی هیچ کدوم زیارات ما به جامع بودن و کامل بودن زیارت جامع کبیره نیست. از زبان دوربار امام دهم، امام هادی علیه السلام، خطیب و اهل الجنه، سخنران اهل بهشت و خطیب اهل بهشت، تو روایت داریم امام هادی سلام الله علیه هست که هر بندش و هر فرازش واقعا معارف بلند امام شناسی در جمله های زیارت جامعه آمده. یک بندش اینه و تامی نفی محبت الله، ما سلام میدیم به 12 امام که یک شاخصه و فضیلت این بزرگوار اینه در محبت خدا در حد اعلا و تمام و کاملا، این از همه بیشتر خدا را دوست دارن، از همه هم بیشتر خدا اینها را دوست داره. یحبهم و یحبونه، هم خدای مهربان اینا را دوست داره، هم اینا خدا را خیلی دوست دارن. محبت خدا، اگر جذبه محبت خدای متعال در دل هر کس افکنده بشه، او اهل نجاته. اگر کسی کاری کرد محبوب خدا شد، محبت خدا واقعا در دلش قرار گرفت و نور محبت همه دلش رو گرفت، خدا هم اعمالش رو قبول میکنه، هم گناهاشو میبخشه. حدیث داریم اذا احب الله عبدا لم یضره ذنب. اگر کسی محبوب خدا شد، به محبت خدا دست پیدا کرد، واقعا خدا را دوست داشت و در مقام عملم نشان داد، اگرم خطای لغزشی ازش سر بزنه، خدا میبخشه، پاکش میکنه، وسایل نجات براش فراهم میکنه، توفیق توبه میده، توفیق ترک گناه میده، تو چالم بره عیب نداره، خدا نجاتش میده و ثوابها و اعمال خوب او را میپذیره. ولی خدا اون روز نیاره کسی از نظر خدا بیفته، خدا بگه من دوستت ندارم. یه مثال خیلی ساده بزنم، اگر گاهی دیدید یه بچه‌ای گل میکنه تو دل پدر و مادر، حالا استعداد خوبی داره، زیبایی ظاهری داره، هرچی، پدر و مادر این دختر یا پسر رو خیلی دوست دارن، البته پدر مادر ها نباید تبعیض قائل بشن، اگرم یه بچه رو خیلی دوست دارن، در پنهان بهش محبت بکنن که ایجاد حسادت و رقابت بیجا نشه. ما تو روایت داریم یه علتی که برادرای حضرت یوسف حالت حسادت بهشون دست داد، به خاطر محبتی بود که حضرت یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام داشت، چون یوسف نه تنها جمال ظاهری، واقعا صفات فوق‌العاده داشته، خیلی معنویتش بالا بوده و جذبه و کشش معنویش خیلی مهمتر از زیبایی ظاهری بوده، صفات برجسته. یک صفتش که 40 سال برادرها به او بدی کردن، راحت گذشت کرد، این از 1000 جمال یوسف بالاتره. گاهی برادر با برادر، خواهر با خواهر، سر یه تقسیم ارث، سر یه دعوت کردن، سر یه بگو مگو، دیر دعوتم کردی، نمیدونم در مهمانی عروسی محلم نگذاشتی، چنین سالیان سال با هم قهرن. ولی شما ببینید برادرهای حضرت یوسف برادر رو تو چاه انداختن و از خانواده و پدر و مادر او رو جدا کردن، بعدم اون ابتلاعات سنگین، خانه زلیخا به عنوان بردگی و غلامی فروخته شد و بعدم در گوشه زندان، واقعا رنجهای سختی حضرت یوسف کشید. اینا کی باعث شد؟ برادرها. این جنایت و ظلم رو، قطع رحم رو برادرها کردن. ولی وقتی که حضرت یوسف رو شناختن و اظهار ندامت و پشیمانی کردن، آیه قرآن هست، وقتی فهمیدن این آقا برادرشون عزیز مصر، آقای مصر شده، گفتن به خدا قسم تو آقای بزرگی، خدا تو رو از ما جلو انداخته، برتری داده، ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، به قول ما خطا کردیم، ما اگه بودیم چیکار میکردیم؟ ما خیلی دیر میگذریم، دیر عفو میکنیم یا عفو نمیکنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله‌ای دارن، خیلی جمله تکون دهنده ای، برای اونایی که گذشت نمیکنن، نمیگذرن، کوتاه نمیان. حضرت میفرماید غلت العف من اقبح العیوب و تسرع الی الانتقام من اکبر الذنوب. یعنی کم گذشت کردن زشترین ابهاس، نه گذشت نکردن. آدمایی هستن کم گذشت میکنن، خانوم اشتباه میکنه، آقا اشتباه میکنه، حالا میاد میگه اشتباه کردم، ببخش. میگه من نمیبخشم، تو بی خود کردی، باید انتقام بگیرم، تو غر کردی منم باید غر بکنم، تو نیومدی منم نمیام، تو برای ما هدیه نبردی منم نمیام، تو دیدن من نمیدی منم دیدن، همینطور تا آخر. ها تو هم مثل او، بدتر از او. این آقا فوش داده منم فوش بدم، و منم مثل او شدم، منم بدتر از او شدم. گفت بدی را بدی سهل باشد جزا. هنر اینه که با بدا انسان خوبی کنه، گذشت کنه، کوتاه بیاد. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید کم گذشت کردن از بدترین زشترین ابهاس. اونایی که گذشت نمی کنن، عفو نمی کنن، نمی بخشن. در یک روایت دیگه ای امام صادق علیه السلام دوبار لعنت کردن، فرمودن ملعونون ملعونون من صالح اخوه فلم یصالح، فرمودن ملعونه یعنی از رحمت خدا دوره، مورد لعن خداست. دوباره فرمودن ملعونه کی؟ کسی که برادر دینیش میگه آقا من نفهمیدم، اشتباه کردم، من ببخش، میخوام جبران کنم، میگه من نمیبخشم، پشت گوش تو اگه دیدی منو دیدی. خب البته یه جاهایی پول طرف خورده بیاد پس بده، داره نمیده، اونا بی خوده. اما اگر جایی که حالا یه حرفی زده، حرکت ناهنجاری کرده، گذشت، التماس میکنه، اصرار میکنه یا نداره، حتی جایی هم که داره اگر انسان بتونه گذشت کنه، برای شما خوبه دیگه. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 23 نهج البلاغه است، فرمودن من اگر زنده باشم، من ولی دم خودم هستم، با ابن ملجم میتونم چیکار کنم، اگرم شهید شدم شما عفو کنید بهتره. نامه 23 نهج البلاغه است. یک موقع یکی از مراجع بزرگ قم ما درسش میرفتیم، فرمودن امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه سفارش کردن که ابن ملجم رو عفو کنید. آقایون طلبا اعتراض کردن، آقا مگه میشه ابن ملجم رو عفو کرد؟ ایشون فردا نهج البلاغه رو آوردن رو منبر، سر درس از رو خواندن. نهج البلاغه بخش اولش خطبه هاست، بخش وسطش نامه هاست، بخش آخرش کلمات قصاره. قسمت وسط که نامه های حضرت هست به افراد، نامه 23 وصیتی است که بعد از ضربت خوردن به بچه هاشون وصیت کردن. در این نامه 23 حضرت فرمودن که اگر من زنده بودم که خودم اختیار خودم رو دارم، اگرم از دنیا رفتم، فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه، العفو لی قربه و هو لکم حسنه، عفو و گذشت کردن برای من تقرب به خدا میاره و برای شما هم حسنه و ثواب داره. اگرم نخواستید عفو بکنید، چون بعد از شهید شدن من اختیار دست شماست که قصاص بکنید یا عفو بکنید یا دیه بگیرید، فرمودن اگرم نخواستید عفو بکنید، ابن ملجم یک ضربت زده، یک ضربت بیشتر نزنید، بی عدالتی نکنید، یک ضربت، یک ضربت، مبادا ابن ملجم رو برید مسله بکنید. خدا البته انتقام خواهد گرفت، ما هم ابن ملجم رو لعن میکنیم، در اشد عذاب خواهد سوخت، ولی رشد و کمال یک انسان اینه که آقایی بکنه، بزرگواری بکنه. حضرت فرمودن برای من خوبه، برای شما خوبه این کار، چون ابن ملجم بعد از اینکه دستگیر شد، آوردنش به امام حسن مجتبی علیه السلام، گفت آقا بیا نزدیک، من یک سری و یک رازی رو میخوام در گوش شما بگم. حضرت نرفتن جلو، گفتن آقا شاید سر مهمی باشه، راز مهمی باشه. فرمودن نه، شما از نیت او خبر ندارید، این اینقدر کینه‌ایه و انتقام گیرنده است، میخواد با دندوناش گوش منو بکنه، خیلی خبیث بوده. آمدم به ابن ملجم گفتم، گفت آره من همچین نیتی داشتم، خیلی خبیث بوده، اشغل آخرین تعبیر شده از ابن ملجم. با همه این شقاوت ها و اینکه پشیمان هم نشد، خیلی عجیبه، ما کی میتونیم امیرالمومنین رو بشناسیم؟ میگم ما سر یه بگو مگو، یه حرف و حدیث تحویل ما نگرفتن، برای ما بلند نشدن، دیر به ما تلفن زدن، جواب تلفن ما رو ندادن، جواب پیامک ما رو ندادن، بله برون من عموی بزرگ بودم، من دعوت نکردم، محل نگذاشتم، مکه میخواسته بره خداحافظی نکرده، سالیان سال با هم قهرن، سر یه تقسیم ارث، اوه جنگ و دعوا و خونریزی 40 سال تو خانواده است. الله اکبر، که بشر چقدر بیراهه میره. امیرالمؤمنین که ان ذره حالت کینه و انتقام جویی در وجودش راه نداره. الله اکبر. ببینید حالات امیرالمؤمنین علیه السلام رو، فرمودن به امام حسن علیه السلام که به حقی که من به تو دارم، از همون غذایی که خودت میخوری به ابن ملجم بده، از همون آب و نوشیدنی که خودت مینوشی به ابن ملجم بده، مبادا دست و پاشو در قل و زنجیر بگذارید. الله اکبر. مبادا جای او رو بگذارید که جای نامناسبی باشه. این تعبیر در بهار عتیب و تعامه و علین و فراشه. الله اکبر، ما یه دندان درد میگیریم، یه ذره پولمون گم میشه، همه چیز رو فراموش میکنیم. پیشانی آقا رو شکافته، بعد از ضربت زدن این ملعون حضرت دیگه نماز ایستاده نتونستن بخونن، دو روز بعدش هم شهید شدن، چون هم ضربه کاری بود، هم مسموم بود، سم به بدن حضرت وارد کرد. اکثر امامهای ما با سم به شهادت رسیدن، مثل امام حسین با شمشیر به شهادت رسیدن، ولی امیرالمومنین هم با سم هم با شمشیر، یعنی هر دو جهت، هر دو ابتلا بوده. یک جنایتکار فوق‌العاده‌ای بوده، ولی حضرت می‌فرماید فرزندم فرش زیر پای ابن ملجم نرم باشه. الله اکبر. غذایی که براش می‌برید غذای مناسبی باشه، شکنجش ندید، در قل و زنجیرش نکنید، اصلا نیست که همش به فکر دشمنه. الله اکبر. خدا رحمت کنه شهریار، میگه حضرت آخرین روزی که از عمرشون بود روز 20 ماه رمضان که شبش به شهادت رسیدن، ظرف شیری برای حضرت آوردن، حضرت مقداری از این شیر مل کردن، فرمودن این آخرین زاد و غذا و توشه من از دنیاست، فرمودن بقیه این شیر رو ببرید به ابن ملجم بده. شهریار به شعر در آورده این تیکه تاریخ رو، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. در جهانی همه شور و همه شر، ها علی بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر. شبروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. هدیه کنیم به روح پاک و مطهر آقا امیرالمومنین یه صلوات بر محمد و آل محمد. امیرالمومنین سلام الله علیه عفوش ببینید چقدر بی نهایت بزرگ و وسیعه، از دشمنم حاضر عفو بکنه، ما بیایم از دوستانمون عفو بکنیم، از بستگانمون عفو کنیم، از همسر و اولاد و نزدیکان و همسایه‌هامون عفو گذشت کنیم. به خاطر خدا بگیم خدا ما گذشتیم، تو هم از میلیاردها گناه ما بگذر. یک علامت بخشش خدا اینه که حالت عفو و گذشت و بخشندگی به انسان بده. برادرهای حضرت یوسف صدیق علیه السلام 40 سال آزار و اذیت، حالا آمدن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، نفهمیدیم، خدا به تو برتری داد، ما خطا کردیم، حسادت ورزیدیم، بیادبی کردیم، ما رو ببخش برادر، ما رو ببخش. حضرت یوسف علی نبی ناوالی و اسلام اونا رو ملامت نکرد، سرزنش نکرد، گذشته اونها رو به رخ اونها نکشید. برادرها شما چنین کردید، چنان کردید، کتک بهم زدید، تو چاه انداختید، سیلی نواختید به گوش من، نه نه نه. لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. فرمود من شما را سرزنش و ملامتم نمی کنم امروز، خدا شما را بیامرزه و او ارحم الراحمینه. یعنی من از حق خودم گذشتم، خدا هم ارحم الراحمینه، من بنده ناچیز از حقم گذشتم، خدا هم ارحم الراحمینه، خدا هم میگذره. و جالب دو تا تیکه واقعا زیبا هستم، در قرآن هم در روایات ما اشاره شد که در اواخر سوره حضرت یوسف علیه السلام این نکته اشاره شده که حضرت یوسف وقتی برادرها رفتن پدر رو خبر کردن، پیراهن حضرت یوسف رو بردن، به صورت و چشم حضرت یعقوب انداختن، بینا شد، پدر رو آوردن پیش پسر. حضرت یوسف خدا رو شکر میکنه، منت گذاشتی بعد از فراق و جدایی پدر و خانوادم رو به من برگرداندی. بعد آیه قرآنه، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. الله اکبر. از بزرگواری حضرت یوسف، آقایی حضرت یوسف، کرامت حضرت یوسف، حضرت یوسف تعبیر قرآنه، خدا را شکر میکنه، میگه شیطان بین من و برادرها کینه و کدورت و جدایی ایجاد کرد. نسبت گناه رو به شیطان میده، به برادرها نمیده. اینقدر آغاز با اینکه برادرها این کارو کردن، حالا شیطان هم دخیل بوده، درسته. میگه شیطان آمد این کینه جویی و حسادت ها رو ایجاد کرد، نسبت رو به شیطان میده. و از این عجیب تر محدث قمی صاحب مفاتی کتاب زیبایی دارن، سفینه البحار، کلمه خلق خلق به مناسبت اخلاق نیکو، اونجا این تیکه رو آورده. خب وقتی برادرها شناختن این آقا برادرشونه، عزیز مصر، آقای مصر شده، فکر نمی‌کردن. حضرت یوسف هم از اینا پذیرایی میکرد، شام نهار مرتب هدیه به اینا میداد، نوازش میکرد. برادرهایی که اینم جنایت کردن، حالا این آقا همش رو سرشون مهر و محبت و احسان و لطف و کرم، خجالت میکشیدن، سراشون میرفت پایین. ما به این داداش اینم بدی کردیم، اینم داره به ما احسان میکنه. حضرت امیر میفرماید سلام الله علیه در نهج البلاغه است که با خوبی ها بدی های دیگران رو جبران بکن، شر بدی ها رو با احسان، با نیکی، با خوبی. این فوش میده شما دعا کن، این قطع رابطه کرده شما وصل بکن، این ظلم کرده تو بهش احسان بکن. روایت عجیبی دیدم، یه نفر آمد خدمت امام صادق علیه السلام به حضرت گفت من پلو پسر عموی شما بودم، پسر عموی شما به شما بد و بیرا میگفت، حرف ناسزا میزد، حرفای زشت به شما میگفت. وقتی این حرفا را نقل کرد این واسطه به امام صادق علیه السلام، حضرت به کنیزشون فرمودن برو آب بیار، رفتن آب آوردن، وضو گرفتن، بلند شدن دو رکعت نماز خوندن، بعد از نماز دست به دعا برداشتن، خدایا این فامیل من، این پسر عموی من در حق من بدی کرده، خدایا من از او گذشتم، تو کریمتری، آقاتری، تو هم از او بگذر. به نظر من اینا هنره، خدا گذشت میکنه، ما هم گذشت کنیم، خدا سخیه، ما هم سخی باشیم، خدا مهربان، ما هم مهربان. غربتن الالله یعنی صفات الله بشی، صفات خدا در وجود شما بیاد، و الا یه خمراز شدنی که انسان بویی از صفات خدا نبره به چه درد میخوره؟ ذکر خیلی خوبه، نماز، دعا، عبادت، نماز، ولی گذشت و احسان و دل انسان از حسادت و کینه خالی باشه، از هزارها نماز شب بالاتر. نماز شب برای اینه که آقا دلامون جلا پیدا بکنه، تمیز بشه، کینه ها و کدورت ها از ما دور بشه. اونایی که در حق ما بدی کردن بلند شید نماز شب بخونید، اونا رو دعا بکنید، خدای برادر، خواهر، همسایه به من ظلم کرد، خدا من گذشتم، هدایتش کن، دستشو بگیر، نجاتش بده. اینا حقیقته، اینا عین عبادته، اینا اصل عبادته. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود غلت العف من اقبح العیوب، کم گذشت کردن زشترین عیبهاست، و تسرع الی الانتقام من اکبر الذنوب، این افرادی که سریع میخوان انتقام بگیرن، فرمودیم بزرگترین گناهه. این آقا تو گوش من زده، منم باید تو گوشش بزنم، این آقا مطلق گفته، منم مطلق بهش بگم، بلکه این آقا یه مطلق گفته، ما 10 تا مطلق بارش میکنم، 9 تا هم بدهکار میشه. این آقا غر کرده، منم غر میکنم، این آقا محلم نگذاشته، منم دعوتم نکرده، منم در این که انسان نمیشه. بیم از حضرت یوسف، از امام صادق سلام الله علیه یاد بگیریم. حضرت یوسف یک ذره پرونده خراب برادرها رو نکرد، انقدر به اینا احسان و محبت میکرد، اینا سرشون میرفت پایین، خجالت میکشیدن. الله اکبر، از آدمای با کرامت و بزرگوار. تو روایت داریم مواظب باشیم، حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندش حضرت یوسف توجه زیاد کرد، محبت زیاد کرد، برادرای دیگه حسادت کردن، این حوادث پیش آمد. امام باقر علیه السلام ظاهرا نقل کردن، فرمودن امام سجاد سلام الله علیه پدرم میفرمود من بعضی از فرزندانم رو خیلی دوست دارم، ولی جلو چشم برادرها و دیگران به او زیاد محبت نمی کنم که باعث حسادت اونا بشه. اگرم ممکنه آدم فرزندی رو خیلی دوست داره، در خلوت به اون محبت و احسانی بکنه. حالا امتیازهای معنوی داره، امتیازهای فوق‌العاده داره، که مبادا تبعیض ظاهری باعث بشه که بین اونها کدورت ایجاد بشه. ببینید گاهی یک بچه در دل پدر و مادر گل میکنه. اینی که عرض کردم اگر انسان عزیز خدا شد، محبوب خدا شد، خدا میفرماید من ثواباتو قبول میکنم، گناهاتم میبخشم. اگه تو کاری کردی که من تو رو دوست بدارم، محبوب من بشی، عزیز من بشی، هم بدیاتو صرف نظر میکنم هم خوبیاتو قبول میکنم. اگه یه بچه‌ای در دل پدر و مادر گل میکنه، جا باز میکنه، حالا هر چقدر این بچه شلوغ کاری میکنه، کارهای بد، بی تربیتی، ولی بابا ننه میگن که این بچه ماست، ما دوستش داریم، باشه، اب نداره، صدها بدیه او رو میپوشانن. ولی امان از اون روزی که این بچه یه کاری بکنه از نظر و چشم پدر مادر بیفته. تو خانواده دیدید بعضی بچه ها از چشم پدر مادر افتادن، حالا هزار تا هم خوبی میکنه به نظرش نمیاد، کوچکترین بدی بهش گیر میدن. چرا اینجا پاتو کج گذاشتی؟ چرا این حرف بیجا رو زدی؟ بابا این داداش من، خواهر من صد تا از این کارا کرده، میگه اون اب نداره. چون اون در دل پدر و مادر جا باز کرده، بدیهاش توجه نمیشه، خوبیهاش هم پاسخ میدن بهش. بعضی بنده ها به خاطر صفات خوب، اخلاق خوب، گذشت خوب، ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت، اخلاصی که در گوشه کنار ارائه میدن، لذا پیغمبر خدا فرمود اذا احب الله عبدا لم یضره ذنب. بیام یه کاری بکنیم محبوب خدا بشیم، خدا ما رو دوست بداره. احسن حال یعنی کاری کنیم به محبت خدا برسیم، به عشق خدا سر در بیاریم، که اگر به این محبت رسیدیم همه مشکلات ما حله، هم گناهای ما رو خدا میامرزه و هم ثوابهای ما رو قبول میکنه. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. در رأس همه دعاها و خواسته هامون خدایا تو رو قسم میدیم به حق عقیله بنی هاشم زینب کبری، قلب آقا امام زمان به مژده ظهور شاد بگردان.